ما با کلمه وحدت آشنایی بسیار داریم، علال خصوص در دیانت بهایی شاید هیچ کلمه‌ای نباشد که اینقدر ورد زبان‌ها باشد، برای اینکه مبین عالی ترین مقصد دیانت ما و معرف روح مرام ماست. ولی در همون حال که انس بسیار با این کلمه داریم، درباره معنیش و مفهومش دقت کم کرده ایم. برای شناختن ماهیت و معنی این کلمه کوشش قلیلی به کار برده ایم. البته شاید هم حق داشته ایم، چون از اون کلماتی است که با معانی اونها میتوان انس گرفت، روح اون معانی رو میتوان به دل و جان حس کرد، ولی نمیتوان به الفاظ تعریف کرد. برای اینکه وقتی ما در مقام تعریف قرار میگیریم، ناگزیر از ترکیبیم. هیچ چیز رو نمیشود تعریف کرد مگر اینکه لفظ مرکبی برای تعریف به زبان بیاریم. یعنی حداقل باید جنسی و فصلی ذکر بکنیم، جنسی و خاصه ای ذکر بکنیم، تا بتوانیم مفهومی رو تعریف بکنیم. بدون ترکیب تعریف معنی نداره و مسلم است که ترکیب وحدت را از میون میبره، چون ترکیب لااقل مرکب از دو امر است و همینقدر که پای دو امر میان آمد، پای وحدت دیگه در میان نیست. به همین سبب است که نمیتوان وحدت رو تعریف کرد، و چون نمیتوان تعریف کرد، بنابراین فکر هم دربارش نمیتوان کرد. برای اینکه فکر همون الفاظ است، فکر همون کلمه است، منتها در حینی که از خاطر می‌گذرد، در حینی که در روح ماست، در نهان ماست، در ضمیر ماست. منظور این است که مادام که فکر تقسیم به اجزا نشده، فکر نیست. وقتی هم که تقسیم به اجزا می شود، ناگزیر مرکب می شود. وقتی هم که مرکب شد، ناگزیر کثیر می شود، یعنی وحدت اون از میان می رود. پس به این ترتیب درباره وحدت نمی توان فکر کرد و نمی توان سخن گفت. و منظور از فکر کردن و سخن گفتن در اینجا هر دو یک چیز است و اون معنایی است که به کلمه نطق تعبیر می شود. وقتی پای نطق به میان میاد، ناگزیر پای کسرت در میان است. و وقتی پای کسرت در میان بود، وحدت جایش تهی میماند. به همین سبب است که ما از وحدت کم سخن میگوییم و حق داریم کم سخن بگوییم، ولی این نه به اون معناست که وحدت رو درک نمی کنیم، وحدت رو حس نمی کنیم. برای اینکه بساعت معانی بسیط اگرچه به زبان نمی آید، اگرچه در فکری که به نطق قابل تعبیر باشد نمی گنجد، معذالک با جان ما، با دل ما انس بسیار زود و بسیار زیاد بپذیرد، چون جان ما و روان ما هم بسیطه. به همین سبب اون چرا که بسیط باشد، چون از سنخ خودش است، خیلی زود میپذیرد و میفهمد و در خود جذب میکند. به همین جهت است که وحدت، مفهوم وحدت، معنی وحدت در همون حال که قابل تعبیر نیست، در همون حال که قابل تبیین و الفاظ نیست، قابل این است که به ذوق روحانی چشیده شود یا به حس جان دریافته شود. البته وحدت مراتب دارد، هیچ چیز خالی از وحدت نیست، برای اینکه اگر وحدت نباشد موجودیت در میان نیست. هر چیزی که موجود است ناگزیر واحد است. همین صندلی که الان من روی اون نشستم یا میزی که بر اون تکیه دادم یه موجوده، یه موجود مجسم است. موجودیتی که در این شیء است ناگزیر از وحدت اون مایه میگیرد، یعنی اجزاء مختلف با الوان مختلف با مقادیر مختلف با نسب مختلف به هم پیوسته اند و تشکیل یک موجود رو دادند، ارتباطی با هم پیدا کردند که این ارتباط باعث شده است که کثرت اونها در داخله وحدتی از میان برود، و همین که این وحدت به میان می آید موجودیت این شیء به میان می آید. اگر بنا باشه وحدتی که این اجزا با هم پیدا کرده، ربطی که این اجزا با هم پیدا کرده، با هم پیوسته شده، با هم یگانه شده از میان برود، چیزی به نام میز یا چیزی به نام صندلی در میان نخواهد. همین طور است در مورد همه اشیا و همه امور و همه معانی. هر جا که وحدت باشد موجودیت است، و هر جا که وحدت نباشد موجودیت از میان می رود. و به یک معنی علی الخصوص در عالم مواد، در عالم اجسام، موجود شدن و معدوم شدن جز به همین معنی که بر اثر ترکیب اجزایی با هم وحدت پیدا بکنن و بر اثر تحلیل وحدت اون اجزا از میان برود مفهوم ندارد. یعنی شیء موجود شیئی است که اجزاء آن با هم دیگر وحدت پیدا کرده، و شیء معدوم شیئی است که اجزاء اون از هم دیگر جدا شده است. پس به این ترتیب می‌بینیم که چگونه معنایی که قابل تعریف نبود، مفهومی که قابل تعبیر نبود، نزدیکترین معانی به ماست و به یک اعتبار به معنی خود موجود بودن ما و موجود بودن هر چیز دیگه است. چون در همه چیز این وحدت وجود دارد، پس ناگزیر باید قائل به مراتب در اون بود، چون اشیا در مراتب مختلف قرار دارن. هرچه شی وجودش ضعیفتر باشد به همون نسبت از وحدت دورتر و به کسرت ضعیفتر، هرچه وجودش قویتر باشد به همون اندازه از کسرت دورتر و به وحدت نزدیکتره. و این معنا در همه چیز صدق میکنه، در همه اشیا، در همه مراتب، در همه عوالم مصداق دارد. در بالاترین مراتب، در اعلا مراتب وحدت، وحدت محض است. وحدت محض که بسیط صرف است و اون ذات الهی است، هیچ گونه کثرتی در اون راه ندارد، یعنی اجزا ندارد، حدود ندارد، جهات ندارد، اسماء ندارد، صفات ندارد. به همین جهت وحدت است یا واحد محض است. هر کدام از این اقسام تعدد رو در اون قائل بشویم، یعنی قائل به اجزا بشویم، قائل به حدود بشویم، قائل به جهات بشویم، قائل به نسب بشویم، قائل به اضافات بشویم، قائل به اسما بشویم، قائل به صفات بشویم، به هر صورت وحدت او را از میان بردیم. او واحد محضه و به همین جهت بسیط محضه. در پایین ترین مراتب وحدت، وحدت عالم مادی است، یعنی مرتبه اشیاء جسمانی است، که در این مرتبه موجودات در جهات مختلف قرار می گیرن، نسبت های متعدد پیدا می کنن، اجزاء متنوع دارند، صفات مختلف پیدا میکنم، اسماء متعدد پیدا میکنم، شؤون متنوع پیدا میکنم. در واقع سر تا پا تنوع است، سر تا پا تعدد است، سر تا پا اختلاف است. اگرچه در همون حال وحدتی هم به هر صورت در هر مرتبه ای که تصور بکنیم وجود خواهد داشت، برای اینکه امکان ندارد اگر وحدتون مایی یعنی وحدتی در درجه معینی نباشد وجود بتواند موجودیت پیدا بکند. منتها چون تنوع زیاده، تعدد زیاده، تشدد زیاده، اختلاف زیاده و همین جهت وحدت در مرتبه ضعیفی است، در بین این درجه پایین وحدت و اون درجه بالای وحدت مراتب دیگر وحدت جای میگیرن که به هر نسبت که به واحد محض نزدیکتر بشوند وحدت درشون قوی تره و به هر نسبت که به عالم ماده نزدیکتر بشوند کثرت درشون قوی تره. در اینجا مسئلهی که حاصل می شود، مسئله ای که طرح می شود، ربط کثرت به وحدت، یعنی ببینیم چگونه در بین وحدت محض و کثرت محض ارتباط حاصل می شود، چگونه کثرت از وحدت مایه می گیرد یا چگونه وحدت به کثرت مایه می دهد. چون اون چه مسلم است کثرت از وحدت برخواسته. اگر جز به این معنی، جز به این صورت قائل بشویم ناگزیر مثل ایرانیان قدیم باید قائل به ثنویت بشویم، یعنی قائل بشویم به این که در عالم مادی کثرت از مایه دیگری، از مبدأ دیگری ناشی می شود و وحدت از مایه دیگری و مبدأ دیگری صادر می شود. این ناگزیر ما عالم مادی رو از لحاظ کثرتش باید منصور مبدع دیگر بکنی، همونطور که از لحاظ وحدتش منصور به مبدع دیگر میکنی. البته این با توحید منافات داره، بنابراین ناگزیر کثرت رو هم باید برگردون به وحدت. ناگزیر باید به این صورت در آورد که این کثرت از جای دیگری جز از منشأ وحدت نیامده است، جز از مبدأ وحدت نیامده است. البته این ربط کثیر به واحد یکی از معضلات مسائل حکمت الهی است و قابل طرح در یک مطلب عمومی نیست، در یک بیانی که برای استفاده عامه است جز اهل تخصص نیست. همینقدر باید به طور ساده اشاره به این امر کرد که وحدت در ضمن سیری که می کند خود به خود کثرت پیدا می کند، یعنی خود سیر باعث می شود که وحدت از یک طرف به عنوان خود اون معنی واحد، اون ذات واحد در نظر گرفته شود و از طرف دیگر به عنوان امری که در سیر است در نظر گرفته بشه و از همین جا نخستین کثرت حاصل می شود. نخستین کثرتی که حاصل می شود از سیر، از حرکت، و به همین جهت هم گفته شده بود در حکمت الهی قدیم که اولین امری که صادر است از وحدت حرکته و حرکت قدیم زمانیه. چون تا حرکت تصور نشود، تا سیر تصور نشود کثرت مفهوم پیدا نمی کن. اگر وحدت در حال ثبات مطلق و محض بخواهد محفوظ بماند وحدت محض است. وقتی به حال حرکت در می آید یا چیزی از اون سر می زند که حرکت می کند به حال سیر در می آید از خود همین سیر دوگانگی ناشی می شود. چرا؟ برای اینکه اولا مفهومی است که ذات اون واحد است، ثانیا مفهومی است که به حرکت آمده است و رفته رفته همین سیر در مراتب متعدد باعث وقوع کثرت و باعث ازدیاد تدریجی کثرت می شود، به طوری که اگر ما از سیر صرف نظر کنیم ناگزیر از کثرت هم باید صرف نظر بکنیم. اونجا که ثبات محض است و از سیر خبری نیست، از کثرت هم خبری نیست. و در همین مراتب است که قائل به عالم امر شدن یا تفصیل بیشتر دادن، قائل به عالم لاهوت و ملکوت و جبروت شده اند که در بین هاهوت و ناسوت قرار گرفته است، یا قائل به مشیت و اراده و قضا و قدر و اجل و اسم و کتاب شده اند و این مراتب رو میان آوردن که قصد از همه اونها این بوده است که بتوانن یک سیر تدریجی قائل بشوند، یک سیر تدریجی رو بیان بکنند که از وحدت بتواند راه گشایی به سوی کثرت باشد. چون وحدت محض در همون حال که حس کردنی است، در همون حال که به ذوق روحانی چشیدنی است، در همون حال به تعبیر لفظی بیان کردنی نیست و به فهم نطقی فهمیدنی نیست. این است که ناگزیر ما که در عالم کثرتیم برای فهم وحدت باید از وسائط عبور بکنیم، باید در مراتب سیر بکنیم و این سیر هم سیر تدریجی باشد و به تدریج کثرت ازدیاد پیدا بکنه تا عالم خلق در مرتبه ناسوت به وجود بیاد. و اشیا به همین ترتیب امکان خلق شدنشون تصور شده، امکان صدورشون از منشأ وحدت محض تصور شده. از لحاظ وجود بیان می شود که چگونه کثرت از وحدت برمی خیزد و اونگاه از لحاظ علم در مرتبه علم بیان می شود که چگونه کثرت به سوی وحدت بر می گردد. چون علم چیزی جز این نیست که ما کثرت رو به وحدت برگردانیم، یعنی در هر کثرتی وحدتی پیدا بکنیم. اگر صرف نظر بکنیم از این معنا، یعنی از این معنا که بتوان در هر کثرتی وحدتی رو یافت، در واقع باید از علم و مراتب علم به هر صورت صرف نظر کرد. هر گونه فکری به همین معنی است، هر گونه فهمی به همین معنی است، هر گونه استدلالی به همین معنی است. شما وقتی مطلبی رو میفهمید، اگر درست دقت بکنید، کاری جز این نکرده اید که مطلب تازه‌ای رو که گرفته اید با مطلبی که قبلا داشته اید ربط داده اید، یا چند تا مطلب تازه که هم اکنون به شما عرضه می‌شود با هم دیگر ربط داده اید و از همین ربط فهم حاصل شده و می دانیم که ربط چیزی جز این نیست که چند شی رو از لحاظی با هم پیوند بدهیم، یعنی کثرتشون رو به وحدت بدل کنیم. یکی از اولین درجات علم ربط دادنه، ربط دادن هم یکی از اولین درجات تبدیل کثرت به وحدت. قاعده علیت که اساس تفکر علمی است جز به این معنی نیست. قاعده علیت کاری جز این نمی کند که هر شیئی را که به وجود میاد به شیء دیگری ربط می دهد، یعنی می گوید با اینکه این شیء غیر از شیء دیگری است ولی ارتباطی با اون شیء داره، نسبتی با اون شیء داره، از اون شیء برخواسته و به همین جهت قابل بازگشت به اون شیء. اصل عدم تناقض که اساس هر گونه تفکری است جز به این معنا نیست که شما در همون حال که اشیا رو غیر از هم دیگر می‌دانید، در همون حال قائل به این می‌شوید که هر چیزی باید خودش باشد هر چیزی نمیتواند غیر از خودش باشد و فهمیده بشود. بنابراین باز باید کثرت رو به وحدت برگردوند تا بتوان تناقض نگفت، و باید بتوان از تناقض احتراز داشت تا بتوان فکر کرد. حتی در طرز تفکری که بر مبنای تضاد، یعنی درست برخلاف از عدم تناقض، با اتکای به اصل تضاد تکامل عقلی واقع می شود، اگر دقت بکنیم اونجا هم از لحاظ دیگری این مطلب به این صورت بیان میشه که دو چیزی که به ظاهر غیر از هم دیگره، اگر درست دقت بکنیم قابل بازگشت به هم دیگره، قابل پیوند خوردن به هم دیگره، یعنی قابل این است که کثرتشان به وحدتی برگرد. حتی کثرتی که از خود شی برمیخیزد دوباره برگردد و سنتز بدهد، ترکیب بدهد، تألیف پیدا بکند به اون شی و یکی بشه. بنابراین ملاحظه میفرمید که به هیچ وجه نمی شود فکر کرد، نمی شود فهمید، نمی شود علم داشت، جز به این صورت که کثرتی رو بتوان به وحدت برگرد. شما همه قوانینی که در علوم برقرار می کنید جز این نیست که روابط ثابتی در بین فنومن ها پیدا بکنید، روابط نسبتاً ثابت در بین فنومن‌های مختلف پیدا بکن، یعنی فنومن‌ها رو با وجود اختلافشون به همدیگر ارتباط بدهید و امور متعددی رو در ظل قانون واحد جمع بیاورید. پس ملاحظه می‌فرمایید که مجموعه قوانینی هم که قوانین علمی به اونها گفته می‌شود جز تبدیل کثرت و وحدت کار دیگر نمی کند. شما وقتی قائل به جواهر می شوید، قائل به ذوات می شوید، مثلا قائل به ماده می شوید، ملاحظه می فرمید که کار دیگر جز این نمی کنید که فنومن های متعددی رو مثل حرارت و برودت و انبساط و انقباض و رنگ و بو و طعم و نور و صوت و فشار و اقسام اونها همه رو با هم جمع کنید و نسبت بدهید به مبدع واحدی به نام ماده یا جسم یا هر شی دیگری که اسم روی اون بیسید. وقتی قائل به روح می شوید می بینید که کار دیگری نمی کنید جز این که امور متعددی مثل غم و شادی و فکر و خیال و اندوه و عشق و اراده و فکر و امثال اینها رو با هم دیگر جمع میکنید و مبدع واحدی که تجانس دارد، سنخیت دارد، با این امور نسبت میدهید. و بعد از اون وقتی شما قائل به خدا میشوید باز میبینید که کار دیگری نمیکنید جز این که امور متعددی مثل امور جسمانی و امور روحانی، هر دو کاتگوری از امور رو که هر کدوم از این کاتگوری ها شامل امور بسیار زیادی است، همه رو جمع میکنید و منصوب میدارید به مبدع واحدی که اسم اون رو خدا میذارید. پس ملاحظه میفرمید که هر جا رو برمیگردونیم میبینیم یا حق نداریم فکر کنیم و وقتی فکر نکردیم حق نداریم زنده باشیم، یا اگر خواستیم زنده باشیم و فکر کنیم و علم داشته باشیم و با فکر کردن و علم داشتن حیات ما رو حیات انسانی بکنیم، چاره جز این نداریم که از کثرت رو به وحدت بیاریم، کثرت رو تبدیل به وحدت بکنیم. از زمینه تفکر فلسفی و علمی خارج بشویم و به زمینه امور اجتماعی روی بیاوریم، سیر تاریخی جامعه بشری رو در مراحل متعدد در نظر بیاوریم، باز میبینیم انسان کوششی که کرده جز این که از کثرت به سوی وحدت سیر کرده باشد کار دیگری نیست. یکی از اولین ارکان حیات اجتماعی خانواده بود. تشکیل خانواده جز به این معنی که در داخل یک ارگان اجتماعی در داخل یک واحد زندگی عمومی عناصر متعدد، اجزاء متعدد با هم وحدت پیدا بکنه، یک وحدت ارگانیک پیدا بکنه. اشخاص متعدد با وظایف متعدد، با علایق متعدد، با شؤون متعدد، همه در داخل یک واحد حیاتی و همدیگر پیوند بخورن. اگر این وحدت رو بگیریم، خانواده از میان رفته. با پیدا کردن این وحدت خانواده به وجود میاد و با زوال این وحدت خانواده از میان میرود. کلمه انکهتو که خانواده رو به وجود می آورد در میان ما، یا کلمه انا کلون الله رازون که امروز به وجود می آورد یک همچو واحدی رو در اجتماع بشری بهائی، کاری جز این نمی کند که دو تن رو که دور از هم دیگر بودن، جدا از هم دیگر بودن، به هم پیوند می دهد، با هم یکی می کند. پیوند دو جسم، پیوند دو قلب، پیوند دو قالب، پیوند دو روح، پیوند دو جان، پیوند دو روح، که بعد از اون آثاری پدیدار می کند که این آثار هم سر تا پا پشت سر هم دیگه پیوندهای متعدد ایجاد می کند. و باز کلمه تلقتو که خدا کند هیچ وقت دیگر گفته نشود، وقتی گفته می شود، کاری جز این نمی کند که این پیوندها رو می گسلد، یعنی اون وحدت رو دوباره از بیان می برد و تبدیل به کسرت و اختلاف می کند، دوباره تعدد رو برمیگرداند و ظاهر می کند. پس ملاحظه می فهمید یکی از اساسی ترین واحدهای اجتماع بشری با تبدیل کسرت و وحدت به وجود میاد، دوباره با تعویل وحدت به کسرت از میان می رود، نابود می شود. این یکی از مراحل وحدت. اما جامعه بشری به همین مهلک اکتفا نمی کنه، در سیر طبیعی خودش می رود به جایی که عائله ها رو، خانواده ها رو تبدیل به قبیله می کنه. یعنی چه کار می کنه؟ یعنی در داخل وحدتی در مرتبه بالاتر کسرت های موجود در بین عائله ها رو منحل می کند، نه اینکه از میون ببرد. خانواده به جای خودش باقی می ماند، همونطور که در داخل خانواده هم زن، شوهر، پسر، دختر، خواهر، برادر، همه به جای خودشون با حقوقشون، با وظایفشون به طور مشخص و ممیز باقی میموندن، با حفظ شخصیت هاشون علی خصوص باقی میموندن. به اون لطیفه غیبیه معنویه توجه فرمید که از عبدالبها در خطبه نکاح تمثل به آیه ای از قرآن مجید میفرمید: مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان. در این حال که دو دریا به هم میرسن، میفرمایند بین این دو برزخی است که اینها با هم یکی نمیشوند. من حق گفتن کلمه ای اضافه بر آنچه مبین آیات فرموده است ندارم، بنابراین اون چه هم در اینجا میگویم باید حمل بر استنباطی بکنید که به طور شخصی کردم و قابل این است که رد بشود و ممکن است که مورد قبول قرار نگیرد. همینقدر مطلبی است که ما رو متوجه میتواند بکند به اینکه چگونه تمثل به آیه‌ای میشود که در این حال که التقاء دو دریا رو به هم بیان میکند، جدا موندن اونها رو با برزخی به طوری که نتوانن به هم دیگر ستم بکنند، نتوانن به هم دیگر تعدی بکنند، نتوانن یکی دیگری رو منحل بکنند، از میان ببرند، در اونجا تصریح میکنه، اشاره میکنه. یعنی در همون حال که دوتا به هم میرسند و وحدت پیدا میشود، در همون حال کسرتشون به عنوان حفظ شخصیتی که نتواند یکی دیگری رو منحل بکند، با برزخی از هم جدا می شود و محفوظ می ماند. همینطور در داخله هر قبیله هم شما می بینید که خانواده ها در همان حال که به عنوان سلول اصلی حیاتی اجتماعی محفوظ می مونه، در همان حال کثرتشون مانع از این نمی شود که بتوانند از لحاظ دیگری با هم وحدت پیدا بکنند و در شأن بالاتری این وحدت رو ظاهر بکنند و وحدت قبیله‌ای به عنوان مرتبه بالاتری از وحدت بعد از مرحله خانوادگی ظاهر بشه. به همین صورت باز نمی مانند، بلکه قبایل سیر می کنند به اون سو و به اون سمت که وحدت مدنی پیدا بکنند، یعنی شهرها به وجود بیایند. و مدتها شهر بتواند واحد اصلی اجتماعی باشد، مدینه به عنوان سلول اصلی ارگانیسم اجتماعی بشری باشد و به این صورت هم نمی ماند. کم کم از مدینه ها می بینیم که امپراتوری ها و ملت ها به وجود بر مرحله ملی بشر علاوه بر مرحله خانوادگی و مرحله قبیله و مرحله مدنی به هم می پیوندند و واحد هایی به وجود میاد که اسمش ملته، که در داخل این واحدها واحدهای کثیر دیگری مثل خانواده ها، مثل قبیله ها، مثل شهرها به هم پیوسته است و وحدت گرفته است و حالا دارد می رود به اون سویی که ملت ها هم بتوانند در عین حفظ موجودیت خودشون، در عین حفظ شخصیت خودشون، در داخل واحد برتر و بالاتری به نام وحدت نوعی بشری به هم بپیوندن و جز این که چنین بکنن چاره ای ندارن. یعنی ناگزیر یا بشر، جامعه بشری، موجودیت خودش رو باید جواب بکنن یا این آخرین مرحله وحدت، این آخرین مرتبه یگانگی رو هم که در انتظار اوست و یکی از حساس ترین مراحل تقدیر اوست بپسید. به این ترتیب بلازه می فرمید که همه جا، در همه چیز، در همه مراتب، در همه مقامات سیریست که از کثرت به جانب وحدت صورت می گیرد. یعنی در واقع همونطور که در سیر نزولی از حق به جانب خلق وحدت سیر کرد تا رسید به کثرت و کثرت فزونی گرفت تا عالم جسم ظاهر شد، همینطور در سیر سعودی کثرت میل می کند به وحدت تا اونجا که شؤون جسمانی که کثرت از لوازم آن است در ضمن توجه تدریجی خودش به طرف شؤون روحانی برسد به مقامی که هرچه بیشتر بتواند و هرچه بیشتر و بهتر در شأن این عالم باشد وحدت عالم حق رو در کثرت عالم خلق جلوه‌گر بسازد. البته بعضی ممکن است ادعای وحدت محض رو بکنند، یعنی در پی اون باشند که به وحدت محض برسند. هم چیزی میسر نیست، امکان ندارد، چون وحدت محض قابل تصور نیست. در همون حال که قابل احساس است، قابل درک معنوی است و همونطور که دو بار قبل از این دکیار کردم قابل چشیدن با ذوق روحانی است، همونطور باید تصدیق کرد که قابل تصور نیست و نمیتواند در معرض تفکر قرار بگیرد، تفکری که ترکیب از لوازم آن است. و ما وحدت رو جز در کثرت نمیتوانیم ببینیم، چون شأن ما که خلقیم، مخلوقیم، وقوع در عالم کثرت. پس هر گونه وحدتی ما تصور بکنیم وحدتی است که در کثرتی خواهد بود. منتها می توانیم در مراتب سیر از کثرت به وحدت ارتقا پیدا بکنیم، یعنی وحدت رو ازدیاد ببخشیم، وحدت رو بیشتر بکنیم و بر کثرت چیره بسازیم. این کار رو میتوانیم بکنیم و باید بکنیم. این مثالی خدمتتون عرض میکنم. معمولا در مواردی که تفکر فلسفی به اشکال میفتد مثال از ریاضیات میزنند، چون فکر ریاضی و فکر فلسفی هر دو بسیطه، حکمت الهی و حکمت ریاضی هر دو از تجردی برخوردار، منتها با این تفاوت که حکمت ریاضی تجرد نسبی است، این در همان حال ارتباط دارد با جسم و امتداد جسمانی، اما حکمت الهی حکمت بسیط است، مجرد محض است. بنابراین میتوان مطالبی رو که در الهیات طرح میشود در ریاضیات تطبیق کرد، بر ریاضیات تطبیق کرد و آسان‌تر و بهتر فهمید. در کم متصل که موضوع بحث هندسه است، نقطه وحدت محض است، یعنی هیچ گونه امتدادی ندارد، چه در عرض، چه در طول، چه در عمق، و همین جهت قابل تجزیه هم نیست، قابل انقسام هم نیست، چون انقسام مستلزم امتداد، وقتی امتداد نباشد انقسام هم ناگزیر نمیتواند باشد. از یک نقطه تصور انشعاب هزارها خط وجود دارد. هزارها بی سبب گفتیم، برای اینکه عدد اصلا نباید به میان بیاد، و همین جهت میگن از یک نقطه لایتناها میتواند خط منشعب بشه. یه مرکز دایره که نقطه است در نظر بگیرید، از این مرکز بی نهایت شعاع میتواند متوجه محیط بشه، بی نهایت لایتناها. چرا؟ برای اینکه نقطه امتداد ندارد، تا انشعاب خطوط در اون امتداد محدود بتواند محدود بشه، این انشعاب لایتناها. میدانیم که لایتناها رو نمیشود تصور کرد در فکر و نمیشود تجسم داد در ماده. همینقدر که مجسم شد متناهی خواهد، همینقدر که مصور شد متناهی خواهد. خود نقطه واحد است، وحدت محض است، البته محض نسبی نسبت به ریاضی شد، برای اینکه امتداد نداره، هیچ گونه کسرت درش ملحوظ نیست. خطی که با حرکت نقطه تصور می شود و سطحی که با حرکت خط تصور می شود و جسمی که با حرکت سطح تصور می شود، همه اینها کثیره. با حرکت نقطه خط به وجود میاد، کسرت درش است، منتها کسرت در یک بعد، بعدن از حرکت خط سطح تصور می شود، کسرت درش است، کسرت در دو بود، از حرکت سطح جسم تصور می شود، کثیر است، کسرت در سه بود، و بعد اگر شما این جسم را متحرک در فضای منحنی آینشتاینی در نظر بگیرید، می دانید که کسرت در ابعاد متعدد بیش از سه بود، حتی به یک اعتبار در ابعاد لایتناها حاصل خواهد شد. پس ملاحظه می فرمید که هرچه از نقطه شما شروع می کنید و حرکت رو امتداد می دهید، همونقدر کثرت بیشتر واقع می شود. خود نقطه واحد محض، اما همین واحد محض رو شما هیچ جا نمی تونید مجسم کنید. بزرگترین مهندسین عالم با دقیق ترین آلات و ابزار اگر نقطه‌ای بر روی سطحی قرار بدهند، ناگزیر اون نقطه به صورت خط یا بهتر بگیم به صورت سطح یا حتی به صورت جسم در خواهد آمد، برای اینکه ناگزیر اون نقطه با ماده نهاده می شود و اون ماده عرضی و طولی و ضخامتی خواهد داشت، یعنی در همون حال که نقطه است در واقع جسم خواهد، نه تنها خط و سطح بلکه جسم خواهد. بنابراین نقطه در همان حال که به عنوان واحدی مبدأ و منشأ خطوط و سطوح و اجسام است، خودش هرگز نمیتواند تحقق خارجی پیدا بکند، لااقل ما نمیتوانیم به اون تحقق بدهیم. حتی در تصور ما هم اگر بخواهد مجسم بشود ناگزیر انفراد خواهد داشت. به همین سبب است که خود نقطه رو نمیشود مجسم کرد، نمیشود تصور کرد. و اگر ما بخواهیم نقطه رو تصور بکنیم یا حتی مجسم بکنیم، در نظر بگیریم، ناگزیر باید در جسمی یا سطحی یا خطی باشه. مثلا خطی رو در نظر بگیریم، ابتدای اون خط رو بگیم نقطه است، بدون این که این ابتدا رو بخواییم بهش اشاره بکنیم. یعنی در واقع اون واحد رو ما در ضمن این کثیر میتوانیم مجسم بکنیم، میتوانیم در نظر بگیریم. خط رو از لحاظ طول میشود مجسم کرد، اما از لحاظ عرضش پای مجسم کنیم ناگزیر در سطح و به عنوان مبدأ سطح باید در نظر بگیریم. پس ملاحظه این فرمید که هر جا وحدتی تصور می شود، ناگزیر اون وحدت در کسرتش تصور می شود، و بالعکس هر جا کسرتی تحقق پیدا می کند، ناگزیر اون کسرت در وحدتی است که می تواند وجود پیدا کند. این همون وحدت در کسرت است که شأن ماست، موقف ماست و ما در اون قرار داریم. می دانید کسانی میخواهند وحدت محض رو یا بشناسند یا ببینند یا بهش برسند یا بهش توجه کنند، یعنی به عبارت دیگر خود خدا رو منظور نظر بدارن یا عبادت بکنن یا بهش سجده بکنن یا فقط او رو بشناسن که واحد محض، و با همین ادعا فوراً سقوط میکنن در درجه ایمان حقیقی خودشون. چرا؟ برای اینکه خواستن واحد محض رو در نظر بگیرن، واحد محض رو در دسترس قرار بدهن و همون رو فقط لایق مسجود بودن و معبود بودن و خالق بودن خودشون بدن، واحد محضی که جز در عالم کسرت قابل تصور نیست برای ما. در واقع چیزی رو تصدیق میکنن که تصورش براشون محاله، و تا در کثرت قرار نگیرد تصور نمی شود. در واقع این اشخاص مظهر شیطانن، کسانی که می خواهند معبودشون فقط خدا باشد، یعنی حق باشد، یعنی واحد محض باشد، مظهر شیطانن. حالا چرا مظهر شیطانن؟ برای این شیطان بود که وقتی بهش تکلیف شد که با آدم سجده کند، گفت من سجده نمی کنم، یعنی آدم رو لایق سجده کردن نمیدانم. همه فرشتگان سجده میکنند و شیطان سجده در برابر آدم نمیکند. چرا؟ برای اینکه آدم رو مخلوق از ماده، از جسم، از آب و گل میبیند و میداند، و حتی خودش رو که موجود آتشی است به مناسبت فضیلت آتش بر خاک لطیفتر و رقیقتر و بالاتر و والاتر میشناسد. پس ملاحظه این فرمید چکار کرد؟ خواست معبود او فقط خدا باشد، مسجود او فقط خدا باشد، سجده در مقابل آدم رو که مخلوق از آب و گل است و تعلق به عالم کثرت دارد لایق خودش نمی داند و نمی کند. این کار تحاشی می کنه، ابا می کنه، امتناع می کنه، و به همون سبب مردود می شود، ملعون می شود، رجیم می شود، رنده از درگاه خدا می شود. برای اینکه ادعای امری رو کرده که بسیار خارج از حد او بوده، یعنی او فقط میخواسته است مسجودش خدا باشد، و حال اون که خدایی که وحدت محض است و ما او رو در خلق او نبینیم، در خلق ممتاز او، در خلق برگزیده او، در صادر اول از او نبینیم و به او روی نیاوریم، یک همچه خدایی جز بتی که فقط در عالم اوهام مفهوم دارد نمیتواند باشد. پس ملاحظه می فرمید که هیچ وحدتی جز تر کسرت قابل تجسم نیست. و عجیب این است که کسانی که شیطان به حکم کتاب خودشون لعین است، رجیم است، مطرود است، مردود است، چرا؟ برای خواست است معبود او فقط خدا باشد، آدم رو به مناسبت این که آدم است و از آب و گل است لایق مسجود بودن نمی دانسته و به همین سبب رد شده و طرد شده و به همین سبب او رو لعین و رجیم می دانند و روزی چند بار این لعین و این رجیم رو در شأن او تکرار می کنند، خودشون وقتی می رسند به کسانی که سجده اونها در مقابل آدم زمان، در مقابل انسان کامل زمان، در مقابل مظهر امر الهی است، یعنی تأسی به همون فرشتگانی می کنند که سجده در مقابل مظهر امر خدا رو سجده در مقابل خود خدا می دانند و آر از این کار نمی کنند که در مقابل آدم زمان سجده بکنند، به تهمت شرک متهم می دارند و چقدر بی انصاف. درست است که توجه به وحدت محض است، اما این وحدت محض برای ما که در عالم خلقیم جز در عالم کثرت، جز در مرتبه کثرت، قابل تصور، قابل تجسم و قابل تحقق نیست. اقتضای توحید این است که ما در همون حال که کثرت رو وحدت برمیگردانیم، وحدت رو هم در کثرت مجسم بکنیم، مصور بکنیم، منتها هر که ممکن است بیشتر در سیر سعودی از کثرت به وحدت بالا برویم، عروج بکنیم، هر که ممکن است شأن کثرت رو ضعیف‌تر بکنیم، کمتر بکنیم، تا وحدت قوی‌تر جلوه بکنه و با قوت جلوه وحدت موجودیت هم قوی‌تر باشد. چون همونطور که در عرضم عرض کردم، موجود نمیتواند باشد مگر اینکه واحد باشه. در همین جاست که از تطبیق این فکر بر سایر امور این مطلب واضح می شود که ما هیچ وقت نباید از کثرت بترسیم، هیچ وقت نباید کثرت رو به نشانه اختلاف کنار بزنیم، هیچ وقت نباید کثرت رو به عنوان امری که لایق ما نیست از نظر دور بداریم، بلکه باید کثرت رو غنیمت بشماریم برای اینکه بتواند حاملی باشد تا وحدت رو حمل بکنه. چون اگر بخواییم از کثرت صرف نظر بکنیم در عالم خلق، جز اینکه از وحدت هم صرف نظر بکنیم، چاره ای نداریم. آشکارتر حرف بزنیم، در یه جمعی از اهل بها که افکار متعدد عرضه می شود، عرضه شدن این افکار متعدد نباید ما رو به وحشت بیندازه، نباید سعی کنیم تعدد افکار رو کنار بزنیم. چرا؟ برای اینکه این همون کثرت است که لازمه تجلی وحدت است. منتها باید در نظر گرفت که این کثرت واقعا به این صورت در بیاد که شؤون متعدد رو، اجزاء متعدد رو از حیث وحدتی که دارم، از جنبه ارتباطی که با هم میتوانم پیدا بکنم، از لحاظ التیامی که میتوانم داشته باشند به هم نزدیک بکنم، یا خود همین اجزاء کم کم طوری به هم نزدیک بشوند که خود به خود امر واحدی رو جلوه بدن. بهترین محفل روحانی که از 9 نفر تشکیل می شود، محفلی است که هر 9 نفرشون واقعا نفر باشند، به این معنا که 9 تا فکر با اختلاف صور، 9 تا نظر با تعدد مراتب، 9 تا مطلب با تنوع شؤون بتواند از اینها سر بزنند. تو اون وقت 9 تا فکر به هم درسند و فکر واحدی که ظاهر می شود فکری باشد بارور شده از 9 فکر و به این ترتیب غنی شده، سرشار شده، مایه گرفته، جان گرفته. اگر بنا باشد این 9 تا فکر تبدیل به 8 فکر بشود، یعنی یک نفر در این میان فکری نکنه یا تابع محض باشد، همونقدر این فکر واحدی که از این محور روحانی بیرون میاد فقیرتر شده. اگر 7 باشد فقرش بیشتر شده، 6 باشد فقرش بیشتر شده. وای به روزی که محفل روحانی به صورتی در بیاید که در اون فقط 1 نفر فکر بکنه و دیگران همه تابع اون فکر باشن، بدون اینکه فکرشون رو به اون فکر پیوند بزنن و از فکر خودشون به اون فکر مایه بدهن. البته فوراً در اینجا باید عرض کرد که نباید اصرار در حفظ این تعدد به این معنی باشد که به قیمت اختلاف هم محفوظ بماند. نه، اونجا که میبینیم افکار با هم التیام پیدا نمی کند، اونجا که میبینیم ظهور رأی واحد به تعویق میافتد، ناگزیر صرف نظر میکنه. چرا؟ برای اینکه وحدتی رو لازم داریم که در این کسرت جلوه بکنه، کسرتی رو لازم داریم که ما رو به وحدت برسونه. وحدت محض قابل تحقق نیست، کسرت محض هم قابل دوام نیست. خود مجتمع شدن به معنی مرتبط شدن نیست، مرتبط شدن به معنی متحد شدن نیست، متحد شدن هم به معنی واحد شدن نیست. توضیح بیشتر عرض کنم. گاهی ممکنه اجزایی رو با هم مجتمع کنید یا اشخاص رو دور هم گرد بیاورید. اینها به جای اینکه به هم یاری برسانند، به هم مایه بدهند، هم دیگر رو پس میزنند. چرا؟ برای اینکه متلائم نیستند، برای اینکه متوافق نیستند، برای اینکه از حقیقت مایه ندارند، برای اینکه به جای اینکه افکار باشند اوهامند. در همین جا که جمال مبارک در لوح دنیا می‌فرمایند نفس اجتماع سبب تفریق نفوس موهوم است. نفس اجتماع، تکرار می‌کنم، سبب تفریق نفوس موهوم است. نفوس موهومه یعنی نفوسی که وهم محضن، با حقیقت ارتباط ندارن. وهم در مقابل حقیقت. وقتی توهم باشد به جای تحقق، وقتی وهم باشد به جای حقیقت، تفریق حاکم می شود. یعنی جمع می شوند دور هم دیگه، ولی چون فکرشون از حقیقت مایه ندارد، یعنی به جای اینکه فکر باشد وهم است، به هم چوش نمی خوره، پیوند نمی خوره، هم دیگر رو پس می زنه، کنار می اندازه، دور می ریزه. قبلن که مجتمع نشده بودن شاید تصور اون می رفت که می توانستن با هم یکی بشون، اما اجتماعشون ظاهر کرد که نمی توانن با هم وحدت پیدا بکن. همین هاست که بهشون گفته می شود نفوس موهومه. نفس اجتماع سبب تفریق و نفوس موهوم است. پس هر اجتماعی به معنی ارتباط نیست. اجتماعی که افراد مجتمع، اجزاء مجتمع نشان از حقیقت دارند، می تواند به صورت ارتباط در بیاید. یعنی در این حال که از هم جداست، هر کدوم شیء واحد و شخص معینی، در همون حال جهات اشتراک با هم پیدا بکنه و از لحاظ اون جهات اشتراک بتواند با هم یکی بشود. در همین جاست که اجتماع تبدیل به ارتباط می شود. هر گونه ارتباطی هم معنی اتحاد نیست، چون گاهی ارتباط ظاهری است، گاهی ارتباط خارجی است، یعنی با عناصر خارجی به هم دیگر وصل شده. اون که به هم دیگر پیوند داده که امر خارجی است، مثل دو چیز جدا از هم دیگر با بندی به هم دیگر پیوند بخوره. این ارتباط پیدا شده بینشون، اما ارتباط به صورت اتحاد در نیامده، از یکی به دیگری مایه نرفته. شما می توانید یک شاخه ای رو به درختی با ریسمانی ببندید، این ارتباط پیدا کرده اما اتحاد پیدا نکرد. وقتی اتحاد پیدا می کند که پیوند بزنید، به طوری که از دل دیگری به درون دیگری مایه ای روان باشد. در اون صورت است که این اجتماع تبدیل به ارتباط شده و ارتباط تبدیل به اتحاد شده. و البته هر اتحادی هم به معنی وحدت است. وحدت وقتی است که اون جنبه‌ای که به هم پیوند داده قوی تر از جنبه‌ای باشد که اونها را از هم دیگر دور نگه داشته، یعنی اون جهت اختلاف تحت شعاع جهت اتحاد قرار بگیره. اصل جهت اتحاد باشه، موجودیت از جهت اتحاد مایه بگیره، و در همین جاست که وحدت ظاهر میشه. البته باز وحدت وحدت نسبی است، وحدت وحدت اضافی است، وحدت وحدتی است در کثرت، چون وحدت محض در حد عالم خلق نیست و فقط میتواند در شأن عالم حق درست باشه. و سیر انسان به سوی این وحدت هم سیر لایتناهاست، یعنی همیشه تحقق پذیر از خود سیر، بدون این که تمامی پذیر باشد و بدون این که در انتهای این سیر از کثرت به سوی وحدت انسان بتواند در واحد محض که عالم حق باشد مستحلک باشد، چون فاصله لایتناهاست. وحدت محض حدیست که انسان در ضمن سیر خودش